معلمان و کشاورزان در کانون توجه دولتی ها در جلسه امروز هیئت وزیران. رئیس جمهور هم خواستار پرداخت حق الزحمه معوقه معلمان شد، هم جبران خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان.
ادامه روند کاهشی قیمت خودرو در بازار. سازمان بازرسی کل کشور از خودروسازها خواست برای ترخیص خودروهای ناقص جدول زمانبندی ارائه کنند.
و داغ‌تر شدن تنش میان اتحادیه اروپا و آمریکا در پی بحران زیردریایی‌ها، اتحادیه اروپا نشست تجاری‌اش با آمریکا را به تعویق انداخت و دیدار سران آمریکا و فرانسه هم در سازمان ملل لغو شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه انشالله. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی مشروع خبرهای ساعت 14 رو از رادیو ایران به آگاهی شما میرسانیم.
پرداخت حق الزحمه معوقه معلمان، خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان و بازگشایی مدارس مهمترین موضوعات جلسه هیئت دولت. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان و حق الزحمه معوقه معلمان پرداخت شود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت با توجه به واکسیناسیون های انجام شده مدارس اول مهر بازگشایی می شود و آموزش و پرورش باید درباره حضوری، مجازی و یا ترکیبی بودن آموزش در مدارس اطلاع رسانی دقیق داشته باشد و با بهتر شدن شرایط شاهد آموزش حضوری در مدارس کشور خواهیم بود. رئیس جمهور همچنین با تبریک هفته گرامی داشت دفاع مقدس، رمز پیروزی در آن دوران را حرکت جهادی عنوان کرد و گفت امروز هم برای حل مشکلات باید جهادی کار کرد و انتصاب مدیران میبایست بر اساس کارآمدی و شایسته گزینی باشد.
یک تابلوی زیبایی رو رزمندگان و مجاهدان ما ترسیم کردند در دفاع مقدس که این تابلوی زیبا پیش روی همه ماست، که همواره باید توجه بکنیم که اون چه پیروزی رو رقم زد در کشور ما اون حرکت جهادی بود، با یک حرکت جهادی با انگیزه توأم با عقلانیت، تدبیر و یک پیگیری انقلابی تمام مشکلات حل خواهد شد.
آقای رئیسی همچنین گفت میانگین و سطح سنی مدیران را باید کاهش دهیم و مسئولان دولتی باید به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی پایبند باشند. رئیس جمهور از وزیران هم خواست بر نحوه خدمات دهی دستگاه‌های دولتی به مردم به طور ویژه نظارت داشته باشند و برای این موضوع نمایندگانی را قرار دهند.
همه شما سازمان هاتون ارباب رجوعی داره، حتما کسانی رو برای بررسی به اینکه ارباب رجوع چگونه تحویل گرفته میشه، چگونه مشکلشون حل میشه رو شخص آقای وزیر پیگیری کنه، بداند حال ارباب رجوع رو. بازرسانی رو بگذارید که ببینن کسانی که به هر دلیلی به مراجعه میکنن وزارتخونه، حالا چه وزارتخونه چه اون مجموعه در واقع زیر چتر رو مرتبطه با شما.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز در نخستین روز هفته دفاع مقدس با خانواده های شهدا دیدار کرد. در این دیدار که با حضور جمعی از خانواده های شهدای انقلاب، دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای هسته‌ای و مدافع حرم برگزار شد، تعدادی از حاضران به بیان مسائل و دغدغه هایشان پرداختند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هم با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس گفت هرگز نباید یاد و خاطره رشادت های حماس آفرینان 8 سال دفاع مقدس فراموش شود. آیت الله جنتی این رو هم گفت که دفاع مقدس موجب شد تجربه ها، موفقیت ها، درس ها و عبرت های زیادی را به دست بیاوریم که بابت این نعمت ها از خدای متعال سپاس گذاریم. دبیر شورای نگهبان همچنین با گرامی داشت ایام اربعین حسینی این راهپیمایی بزرگ را تجلی حق طلبی و ظلم ستیزی آزادگان جهان خواند و از مسئولان خواست زمینه تسهیل سفر زوار اربعین حسینی و برپایی هرچه باشکوه تر راهپیمایی اربعین را فراهم کنند.
تجلیل از راویان فتح در نخستین روز گرامی داشت هفته دفاع مقدس. در همایش یادها و نامها که با حضور سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، 50 فرمانده فعال در حوزه تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس تقدیر شدند. در این مراسم همچنین از 220 اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی مرتبط با دفاع مقدس رونمایی شد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم گفت اگر دفاع مقدس نبود، مشق شکست مستکبران صورت نمی گرفت و ما نیازمند نبردهای مقدماتی برای شکستن این قدرت ها بودیم. سرلشکر سلامی همچنین گفت نبرد در دفاع مقدس نابرابرترین و طولانی ترین جنگ قرن بیستم بود.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار گیرید.
با سرعت گرفتن واکسیناسیون کرونا در کشور و در استانه ماه مهر، واکسیناسیون دانش آموزان به دغدغه جدی وزارت بهداشت تبدیل شده است. دیروز محدودیت سنی جامعه هدف برای واکسیناسیون کرونا در سراسر کشور به طور کامل برداشته شد و تمام افراد 17 سال به بالا برای واکسیناسیون فراخوانده شدند. وزیر بهداشت هم گفت بیش از نیمی از جامعه هدف حداقل یک دوز واکسن دریافت کردند و این رقم تا هفته آینده به 70% میرسد. این به این معنی است که شتاب بسیار بالای واکسیناسیون باعث شده تقریبا دغدغه واکسیناسیون افراد بزرگسال از بین برود و حالا با توجه به ضرورت بازگشای مدارس، واکسیناسیون دانش آموزان به دغدغه جدی تبدیل شده است. به گفته آقای محمدی، مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، احتمالاً یک هفته دیگر واکسن پاستوکوک وارد بازار می شود که برای زیر 18 سال مجاز است. پاستوکوک همان واکسن مشترک ایران و کوبا است که کوبا کارآزمایی بالینی این واکسن رو بر روی کودکان به اتمام رسانده و نام خود رو به عنوان نخستین کشور تزریق کننده واکسن کودکان ثبت کرده است. مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو درباره آخرین خبرها از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز گفته دانشجویان و دانش آموزان دو هفته پس از دریافت دوز دوم سر کلاس‌های خود حاضر خواهند شد. دبیر کمیته علمی ستاد ملی کرونا هم به والدین دانش آموزان توصیه کرد نترسند و واکسیناسیون فرزندانشان را انجام دهند. آقای جماعتی گفت واکسن عارضه جدی نداشته است و تنها در تعداد محدودی بروز تب و لرز یا بدن درد خفیف داشته ایم.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید میزان بستری ها و فوتی ها رو به کاهش است، اما هنوز از موج پنجم کرونا عبور نکردیم. آقای جان بابایی در حاشیه همایش مدیریت بیماری کرونا افزود:
ما هنوز از پیک پنجم رد نشدیم، برای اینکه شرایط رو به کاهش داریم، ولی خب گاهی ممکن این شرایط رو به کاهش در بعضی از استان‌ها که پروتکل‌ها رعایت نکنن طولانی بشه. ما در تجربه‌های قبلی دیدیم که گاهی یه پیک در یه استانی یک ماه تا یک ماه طول می‌کشه، گاهی یه پیک در یه استانی تا سه ماه تا چهار ماه طول کشیده، که خب نمونه‌هاش هم داریم، در استان‌های بزرگ هم بوده. و همین این برمیگرده که چقدر ما پروتکل‌ها رعایت بکنیم، هر چی که مردم همین اصولی رو که بارها گفته شده مراعات کنن، تجمعات به طور خاص فاصله گذاری و بعد ماسک اگر رعایت بکنن پیک زودتر شکسته میشه. و همین ما فعلا هنوز توی پیک پنجم، ولی شرایط رو به کاهش داریم. خب ما الان روند بستریمون خیلی کمتر از میزان ترخیص، یعنی ما روزانه ترخیصمون خیلی بیشتره، ولی خب تعداد بیماران بدحالی که داریم هنوز تو بیمارستان ها موندن، چون مراقبت ها بهتر شده، یه جوریه که عملا میزان ماندگاری بیمار بیشتر میشه. و خب درصدی از اون بیمارانی که بیماری زمینه دارن، دیابت پیشرفته دارن، بیماری قلبی دارن، اینها متاسفانه ممکنه که نجات پیدا نکنن.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با اشاره به اخذ هزینه سنگین برخی بیمارستان‌ها از مردم تصریح کرد جریمه‌هایی که برای بیمارستان‌ها تعیین می‌شود بازدارنده نیست.
خواهشی که دارم حتما موارد رو به ما بگین، چون ما بازدیدم داشتیم بعضی از موارد بیمارستان ها اصلا هزینه که داره میگیرن هزینش ممکنه که در توان خانواده در لحظه اول نباشه. بعضی از این بیمارستان ها رو ما درجه اتشون آوردیم پایین، بعضی از اینها رو به تعذیرات معرفی کردیم، ولی ما یه مشکلی که در کل داریم اینه که اون جرائمی که بریده میشه برای بیمارستان ها بازدارنده نیست و ما مکاتبات زیاد کردیم. ان شاء الله در یه فرصتی ان شاء الله دادستانی و قوه قضاییه ان شاء الله کمک بکنن که البته در جریان هستن، انشالله کمک بکنن که ما بتونیم جرایم بازدارنده باشه.
گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس شد. رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از اهداف این دیوان را کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه عنوان کرد و گفت گزارش تفریغ بودجه سال 99 شهریور یعنی 4 ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه شد. به گفته آقای بسپاش ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه یعنی لایحه بودجه سال آینده کشور میتواند واقعی تر و دقیق تر و با نگاه نظارتی دیوان بهتر تدوین شود. آقای قالیباف رئیس مجلس هم گفت از ابتدای سال 1400 مجلس هر 2 ماه یک بار گزارشی از عملکرد بودجه آماده کرده که کار را برای تصمیم گیری ها آسان تر کرده است.
ما همیشه بعد از آمدن بودجه در مجلس تازه گزارش تفریغ دیوان رو مثلا ما در دی و اون موقع میوردیم در اونجا. خب الان ما در اول ماه مهر هستیم، هنوز دولت تازه آغاز بودجه رو انجام داده، ولی ما تفریغ بودجه سال قبل رو داریم و انشالله توی 2 هفته آینده در صحنه مجلس هم برای همه نمایندگان ارائه خواهد شد. این انصافا کار قابل تقدیری است. و همچنین اینکه از اول سال 1400 ما هر 2 ماه یک بار یک گزارش، حداقل اینطوری بگیم گزارش اولیه تفریغ و عملکرد اون 2 ماه رو داریم. این خیلی ما رو باز نزدیکتر میکنه که در تصمیم گیریامون کارمون رو پیش بریم.
سازمان بازرسی کل کشور جدول زمانبندی ترخیص خودروهای ناقص را از سوی شرکت‌های خودروساز خواستار شد. البته معاون سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی خواسته با شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز همکاری بیشتری داشته باشد. آقای عباس ترکی گفته ملاحظاتی را که تاکنون به لحاظ شرایط زمانی و سیاست زدگی مانع تصمیمات درست شده است باید کنار بگذاریم. همکنون 140 هزار خودرو به بهانه نقص در پارکینگ خودروسازها رسوب شده است. اما در روزهای اخیر قیمت برخی خودروها روندی کاهشی داشته. آقای معتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از ادامه کاهش قیمت خودرو در بازار خبر داد.
تو این 2 هفته گذشته روند کاهش قیمت‌ها رو داشتیم بین 5-10%، چه داخلی چه مونتاژ و چه وارداتی. رکود سنگین بر بازار خودرو حاکمه، مشتری برای خرید مراجعه نمی‌کنه، فروشنده زیاده اما خریدار کمه و معاملات در نقطه صفر. داخلی ها فرض کن پژو 206 تیپ 2 از 255 میلیون تومان به 238 میلیون تومان، 206 تیپ 5 از 300 میلیون به 285 میلیون تومان، سمند LX از 245 تومان به 233 تومان، پژو 405 GLX از 235 تومان به 223 میلیون تومان رسیده است. زک از 755 تومان به 720 تومان. فروشندگان خودرو الان تو آگهی‌هاشون قیمت میدن.
مهلت ثبت نام وام ولیعه مسکن امشب به پایان میرسد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت مهلت ثبت نام وام ولیعه مسکن امشب به اتمام میرسد، اما پیشنهاد تمدید مهلت ثبت نام رو تا آذر ماه داده بودیم که ستاد ملی مقابله با کرونا فعلا آن را تصویب نکرده است. آقای محمودزاده با بیان اینکه سامانه ثبت نام وام ولیعه مسکن تا پایان امشب باز است افزود تاکنون 1,200,000 نفر متقاضی ثبت نام حدود 340 هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و 17 هزار نفر تسهیلات ولیعه مسکن را دریافت کردند. اما سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از مانع تراشی بانک‌ها برای پرداخت وام ولیعه مسکن انتقاد کرد. به گفته این نماینده مجلس، بانک‌ها از متقاضیان 2 ضامن رسمی با حداقل 10 سال سابقه کار می‌خواهند که 5 سال هم تا بازنشستگیشان زمان مانع باشد. به افزود لازم است با رایزنی وزارت راه و شهرسازی این مورد اصلاح شده و شرایط دریافت وام برای مردم تسهیل شود.
طبق اعلام جدید سازمان امور مالیاتی کشور، برگه تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی از دی ماه صادر می‌شود. سازمان امور مالیاتی تأکید کرده مالکان تا پایان مهر فرصت دارند که واحدهای مسکونی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. گزارش مرتضی علی مردانی.
وعده پنجم درباره زمان دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی در حالی به تازگی از سوی دولت اعلام شده است که پیش از این نیز 4 وعده درباره زمان دریافت این مالیات اعلام شده بود، اما عملا در هیچ کدام از زمانهای تعیین شده پروسه دریافت این مالیات اجرایی نشد. روز گذشته بود که معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور از صدور برگه تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی از دی ماه خبر داد. اینکه به گفته آقای علیزاده در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهد شد.
این امکان برای همه مردم وجود داره که تا پایان مهر ماه نسبت به تکمیل محل سکونت خود از نظر پستی و کد ملیشون که باید ارسال بکنن این اتفاق بیفته.
پیش از این دولت 4 بار دیگر زمانهای متفاوتی را برای اجرای این قانون و ارسال برگه‌های مالیاتی اعلام کرده بود. اولین بار در خرداد 99 متولی بخش مسکن اعلام کرد که دریافت مالیات از خانه‌های خالی تا چند روز دیگر اجرایی خواهد شد. از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب شده، مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در تابستان 99 سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند. اما این اقدام عملا به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی خانه‌های خالی انجام نشد.
واحدهای مسکونی به طور قطعی بیش از 120 روز خالی از سکنه در طی سال مانده باشند رو به عنوان خانه‌های خالی به اصطلاح معرفی میکنه.
یک بار دیگر در تیر 99 متولی بخش مسکن اعلام کرد سامانه ملی املاک و مستغلات راه اندازی شده است و سازمان امور مالیاتی تا مهر ماه سال 99 برگه‌های مالیاتی را صادر کرده و صاحبان خانه‌های خالی مالیات دریافت میکند. این وعده نیز محقق نشد. برای سومین بار در مرداد ماه 99 اعلام شد شناسایی خانه‌های خالی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط با حوزه املاک انجام می‌شود. این در حالی است که آذر ماه 99 یک مقام مسئول از سازمان امور مالیاتی از نبود اطلاعات کافی برای اجرای این قانون و نقص بزرگ در آمارها و اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی خبر داد.
چون هنوز سامانه املاک اسکان در حال تکمیل محتوای به اصطلاح داده و اطلاعات خودش هست، هنوز دریافت نکردیم.
در چهارمین مرحله خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان به عنوان ستون فقرات اطلاعات برای دریافت مالیات در نظر گرفته شد و این خود اظهاری از فروردین 1400 آغاز شد و قرار بود تا خرداد ماه ادامه یابد و نهایتاً از تیر 1400 اقدام مالیاتی اجرایی شود، اما بار دیگر به علت تمدید مهلت خود اظهاری اجرای قانون به تعویق افتاد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف تزریق واحدهای خالی به بازار اجاره و ایجاد تعادل در این بازار به تصویب رسیده، اما تعلل در اجرایان بهره برداری از این ظرفیت را هم به تأخیر انداخته است.
باز هم غیبت یکی از محکومان سرشناس. سخنگوی قوه قضاییه گفت اسفندیار رحیم مشایی در مرخصی بیرون از زندان به سر می‌برد که مرخصی آن تمام شده اما هنوز به زندان باز نگشته است و غیبت دارد. آقای خداییان در نشست خبری افسود به کسی که ضمانت مشایی را کرده اخطار داده ایم که هرچه سریعتر نسبت به معرفی او اقدام کند، در غیر این صورت ما ضمانت رامه را به اجرا می‌گذاریم و ضبط می‌کنیم و بعد از آن نسبت به جلب مشایی نیز اقدام می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه پیش از این از غیبت مهدی هاشمی و حکم جلب او هم خبر داده بود که امروز گفت مهدی هاشمی به زندان بازگشته است. در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها خبرهایی درباره غیبت حسین فریدون، هادی رضوی و خانم نعمت‌زاده نیز منتشر کرده بودند که سخنگوی قوه قضاییه بازگشت آنها به زندان را تایید کرد. آقای خداییان درباره مرخصی حمید بقایی هم گفت وی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد که در واقع در بیمارستانی خارج از زندان بستری است و درمان می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد مرخصی زندانیان اختصاص به یک گروه خاص ندارد و مکنون 26700 نفر از زندانیان در مرخصی به سر می‌برند.
مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش از افزایش 32% شهریه مدارس غیر دولتی خبر داد. آقای صالح:
چون بین این 18000 مدرسه تنوع زیاد هست، ما یه میانگینی رو اعلام کردیم. به طور کلی میانگین اعلام شهریه مدارسمون حدود 32% افزایش داشته. حالا بعضی از مدارس کمتر از افزایش 15% هم داشتیم. افزایش‌های مقداری بالاتر هم از این رقمی که اعلام شده داشته. مدرسه متوجه اولیه عزیزمون قرار بگیره اینه که مدرسه شهریه شهریه جو قابل رؤیت هست. در خود مدرسه از طریق پوستر شهریه و از طریق سامانه سازمان مدارس غیر دولتی امکان جستجوی نام مدرسه بر اساس نامش، کدش و منطقه وجود داره و میتونن شهریه رو اونجا رویت کنن و اقدام ثبت نام.
در شبانه روز گذشته 8200 نفر در جهان به علت ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 470 هزار نفر هم به مبتلایان جدید کرونا اضافه شدند. آمریکا با بیش از 1900 فوتی و بیش از 120 هزار مبتلای جدید در شبانه روز گذشته در صدر فهرست کشورهای کرونایی جهان قرار گرفت و روسیه، برزیل و هند در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در انگلیس نیز بیش از 30 هزار نفر در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و 203 نفر هم به علت این بیماری جان باختند. به گزارش روزنامه دیلی میرور، شمار مبتلایان به کرونا در انگلیس در مدت یک هفته 17% بیشتر شده. در چین هم به دنبال مشاهده موارد ابتلا به کرونا اولین بار بعد از زمستان سال گذشته در شهر هاربین در شمال شرق چین مقررات قرنطینه اجرا شد و از جمعیت 10 میلیون نفری این شهر خواستند از شهر خارج نشوند. در مالزی هم شمار کل جانباختگان با مرگ 334 کرونای دیگر از مرز 24 هزار نفر گذشت.
با افزایش تنش‌های واشنگتن پاریس، نشست سران آمریکا و فرانسه در مقر سازمان ملل در نیویورک لغو شد. به گزارش نشریه هیل، مقامات آمریکایی مشکلات مربوط به برنامه‌ریزی را علت لغو آن اعلام کردند. این در حالی است که پیشتر خبرها حاکی از این بود که مکرون رئیس جمهور فرانسه در اعتراض به توافق سه‌جانبه آکس میان آمریکا، انگلیس و استرالیا به نیویورک نمی‌رود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم نوشته مکرون مشغول بررسی گزینه‌هایی چون خروج احتمالی از ساختار فرماندهی نظامی ناتو است. سفیر سابق فرانسه در آمریکا گفته بایدن هیچ اهمیتی برای اروپا قائل نیست. اتحادیه اروپا هم برای اعلام حمایت از فرانسه در برابر انگلیس و آمریکا اعلام کرده نشست شورای تجاری جدید خود را با آمریکا به تعویق می‌اندازد. روسیه پیمان آکس را شوکی برای متحدان ناتو و تحقیری برای فرانسه خوانده است.
واکنش‌ها به پیمان امنیتی نظامی هسته‌ای آمریکا و انگلیس با استرالیا با اعلام همبستگی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا علیه انعقاد این پیمان همچنان موضوع داغ محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است. نخست وزیر انگلیس که می‌داند فرانسوی‌ها به خاطر سرخوردگی و از دست دادن منافع این قرارداد مهم دست از سرش بر نمی‌دارند، تلاش می‌کند با شاخه زیتون از خشم و عصبانیت رئیس جمهور کشور همسایه جنوبی‌اش فرانسه بکاهد. عقیده صلح‌طلبان در انگلیس اکنون که ناکامی و شکست غرب در افغانستان و عراق آشکارتر شده است، آنها بدون درس گرفتن از گذشته به جنگ سرد جدیدی روی آوردند. این بار با چین، موضوعی که گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آن به شدت هشدار داد. دنیس مشهور به لوکی، هنرمند سرشناس انگلیسی و فعال صلح طلب نیز عواقب این رویکرد را بسیار فاجعه بار می‌داند.
مردم جهان خواستار روابط احترام آمیزن. مردم در جهان از جنگ و بدبختی و فاجعه ها خسته شدند که بخشی از اون رو ناتو، امریکا و بریتانیا ایجاد کردند. جهانیان تا کی باید تاوان توسعه طلبی نظامی غرب رو بدن و قربانی بشند؟
شتاب آمریکا و انگلیس برای کسب منافع پیمان هسته‌ای با استرالیا و نیز تشدید جنگ سرد با چین به اندازه‌ای بود که خشم فرانسه و اتحادیه اروپا را نادیده گرفتند. در مرحله نخست شماری از نشست‌ها و دیدارها با مقامات ارشد آمریکایی و انگلیسی و استرالیایی لغو شد. مقامات اتحادیه اروپا در تازه‌ترین واکنش می‌گویند با این اقدام آمریکا، انگلیس و استرالیا اعتماد به این کشورها آسیب جدی دیده است و دیگر به جای اعتماد به آنها باید اتحاد خود را تقویت کنیم.
مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سقوط بی‌سابقه ارزش لیر ترکیه. ترکیه در صدر کشورهای با بیشترین افت ارزش پول ملی قرار گرفت. همزمان با کاهش ارزش لیر، قیمت کالاهای اساسی، خرید و اجاره بهای مسکن به طور تصاعدی رو به افزایش گذاشته است.
6 ماه از انتصاب سومین رئیس بانک مرکزی ترکیه در 2 سال اخیر می‌گذرد. اتهام دو رئیس قبلی ناتوانی در کنترل تورم در بازار و بالا بردن بهره بانکی، اما با رئیس کنونی هم اوضاع چندان مساعد نیست.
بازار هیچ تعادلی نداره و برای فردا هم نمیتونیم تصمیم بگیریم.
هفته گذشته بازارهای مالی ترکیه روزهای پر التهابی را گذراندند، به طوری که ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به پایین ترین حد رسیده و از لحاظ کاهش ارزش هم اکنون در رتبه نخست جهان است. تأثیر مستقیم نوسانات بازار ارز و سرمایه افزایش 40-50% اقلام ضروری را هم رقم زده. مردم در انتظار اقدام سریع دولت برای کنترل قیمت ها در بازارند.
قیمت ها سر به فلک کشیده، مخصوصا اجاره بها و اقلام ضروری،
در حالی که بانک مرکزی ترکیه به خواسته رئیس جمهور این کشور مدت هاست خود را برای کاهش نرخ بهره ها آماده می کند. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند با این نرخ تورم بانک مرکزی دست به این کار نخواهد زد.
در بازار امروز هر دلار به قیمت 8 لیر و 72 قروش و هر یورو به قیمت 10 لیر و 22 قروش معامله می شود. قیمت هایی که در بازار ارز ترکیه تاکنون بی سابقه بوده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. بانوی سنگنورد ایران تاریخ ساز شد. در رقابت سنگنوردی قهرمانی زنان جهان در روسیه، الناز رکابی در ماده کمباین صاحب مدال برنز شد و نخستین مدال تاریخ سنگنوردی زنان ایران را در مسابقات جهانی به دست آورد. نمایندگان اتریش و اسلوونی هم مدال های طلا و نقره این ماده را به خود اختصاص دادند. مهیا دارابیان دیگر نماینده سنگنوردی ایران هم در این بخش در رده نهم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در نخستین بازی خود در مسابقات مقدماتی جام لاتاری آسیا در ازبکستان از دقایق پیش به مصاف تیم بنگلادش رفته است. تیم ملی هندبال بانوان ایران فردا در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی زنان آسیا در اردن به مصاف تیم کره جنوبی می‌رود. دختران شایسته کشورمان دیروز در آخرین بازی خود در مرحله گروهی با نتیجه 38-19 تیم سوریه را بردند و با 3 پیروزی و 1 باخت نخستین بار در تاریخ ورزش کشورمان سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آوردند. حسین طیبی ستاره ملی پوش فوتسال کشورمان به دلیل آسیبیدگی از ناحیه دنده قادر به همراهی تیم ایران مقابل ازبکستان در مسابقات جام جهانی نخواهد بود. دیدار تیم ملی فوتسال کشورمان برابر ازبکستان در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی لیتوانی پس فردا ساعت 18 برگزار می شود. در ادامه مسابقات تور جهانی تنیس روی میز قطر، ندا شهسواری در بخش انفرادی بانوان 3-0 نماینده هند رو شکست داد و در بخش دو نفره تیم شهسواری و مهشید اشتری در 3-3 پیاپی برابر نماینده قطر به برتری رسیدند. در بخش مردان هم نیما لمیان و امیر حسین هدایی با قبول باخت برابر حریفانی از کره جنوبی و فنلاند از دور مسابقات حذف شدند. در رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام کشور در دریاچه آزادی تیم گیلان به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های تهران و مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند. در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب اتلتیکو مادرید 2-1 خطافه را شکست داد. امشب رئال مادرید با مایورکا و فردا کادیز با بارسلونا دیدار دارند. در سری آ ایتالیا اینتر 3-1 از صد میزبانش فیورنتینا گذشت. امشب اسپزیا با یوونتوس و میلان با ونیز به مساف هم میروند و در جام اتحادیه انگلیس منچستر سیتی با نتیجه پرگل 6-1 تیم وایکام را شکست داد. لیورپول 3-0 نوریچ را برد. یاران سامان قدوس در برندفورد با 7 گل برابر تیم اولتهام به برتری رسیدند. سامان از دقیقه 44 برای تیمش به میدان آمد. در بازی مهم امشب هم منچستر یونایتد با وست هام، آرسنال با ویمبلدون، وولورهمپتون با تاتنهام، چلسی با استون ویلا و میلوال با لستر سیتی مقابل هم قرار میگیرند. در پی باخت تیم ملی والیبال ژاپن مقابل تیم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، فدراسیون والیبال این کشور با یویجی ناگاگایجی سرمربی تیم ملی ژاپن پس از 5 سال قطع همکاری کرد. و با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، علیرضا عاصم یوسفی به عنوان مدیر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب و جانشین حسن کریمی شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
خانم ها آقایان، همکارم خانم کرمی اینجا هستند و پیک نیمروزی رو تقدیم می‌کنند به شما شنوندگان گرامی. خانم کرمی بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم، درود بر شما.